بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم محقق چند فرع رو در پایان این بحث مطرح فرمودن، خب حالا بعضی هاش هم مورد ابتلا نیست ولی نسبت به مواردی که مورد ابتلا هست بی تأثیر نیست. این فروع رو هم انشاءالله بتونیم امروز تمام بکنیم. فرعی که در آخر جلسه گذشته مطرح شد این بود که لولا تب عبدهی خدا قتلن او جلدن. اصل این حکم خیلی بحث نداره، خیلی روشنه که اگر مالکی نسبت مملوک خودش یا مولای نسبت به عبد خودش چنین مطلبی رو داشت طبعا باید مجازات بشه و خدا قتلن او جلدن، که طبعا معناش این است که حکم زانی و فرق بین محسن و غیر محسن گذاشته شده. یعنی ایشون که قول اشهر را قبول کردن و مطلقا فرمودن حکم قتله، در اینجا می فرماین که قتلن او جلدن. نمونم عنایت می فرمایید که تفاوت این فرق در اینجا با مبنای خود ایشون، مبنایشون این بود که حکم در لائد قتل است علل اطلاق بنابر اشعر، یعنی دیگه محسن و غیر محسن تأثیری در حکم نداره. مشهور قائل بودن که حکم زانی که طبعا فرق بین محسن و غیر محسن می شد. حالا اینجا می فرماین که لولا تب عبدهی حدا قتلا او جلدن، معناش این است که بین محسن و غیر محسن فرق گذاشتن، پس با مبنای خود ایشون در این مسئله قول مشهور رو قبول کردن. خب این خیلی مهم نیست، بلکه باید بگیم که کمک به اون بحثی میکنه که ما عرض میکردیم. دنبالش داشتن که لود العبد الاکراه سقط عنه دون المولا. اگر عبد گفت که من مکره بودم، اینجا خب عبد دیگه محدود نمیشه ولی مولا محدود میشه. صحبت اینه که اکراه در عبد مگه خصوصیتی داره که اینجا ذکر شده؟ خب مکره معمولا معاف هست و حکم نداره علال اطلاق. رفعن اون حدیث رفع شاملش میهن امتی تسعه ایکشم مستکرهو علیهه، و همینطور ادله دیگه که اکراه موجب میشه که اون حکم مرتفع بشه. حالا در خصوص اینجا گفتن ظاهرا منشأ این است که خب هر کسی در این دو مسئله ممکن است بگه من مکره هستم، مکره بودم، و اثباتش کار خیلی مشکلی هست که خب بالاخره کسی بعد از اینکه مثلا فرض کنید خدا ناکرده چنین گناهی رو مرتکب شدن، فاعل و مفعول بگه من مکره بودم. حالا فاعل نمیتونه بگه من مکره بودم، ولی مفعول بگه من مکره بودم، علل اطلاق قبول میشه این حرف؟ قبول نمیشه. در عبد علت این که اینجا ذکر کردن که در عبد قبول میشه، میگن لقرینه مقتضی لشبهی که در عبد مولا وجود داره. برای اینکه عبد یه حالتی داره نسبت به مولاش که مملوک هست و مولا میتونه به اصطلاح حاکمیت برش داره، غیر از حاکمیت مالکیت برش داره. از این جهت مرحوم صاحب جواهر این رو توضیح دادن که دفع این شبهه رو بکنن، فرمودن که لقیام القرینت فیه المختزیت للشبهه. در هر اکراهی کل مکره مرتفعه، منتاش اینجا دعوای اکراه علال قاعده کلان قبول نمیشه. در این مسئله هر جای لائت و ملوت رو بیارم تو دادگاه، ملوت میگه من مکره بودم، خود تو دادگاه هم که جای اثبات از اکراه عدم اثبات نیست، نمیتونه اثبات بکنه. باید یه قرائن ملزمه‌ای باشه، قرائن مثبته‌ای باشه. در جاهای دیگه خب نمیشه قرائن مثبته‌ای رو خیلی نمیشه اثبات کرد، ولی در عبد و مولا میشه. از این جهت ایشون میفرمان این که مرحوم محقق درباره عبد و مولا فرمودن مولا حد میخوره ولی عبد حد نمیخوره به خاطر شبهه اکراه، لقرائن لقیام القرینه المقتضیه للشبهه. اون قرینه هم فقط هم مالکیت دیگه، که در اینجا مالکیت بین عبد و مولا منشأ این شبهه میشه. البته صاحب ریاض فرمودن که اگر شبهه مکره بودن در عبد بیاد، اولا در عبد اختصاصی به مالکش نداره، ممکنه اگر غیر ملوط غیر مالکم واقع بشه همین حالت پیدا بکنه، به خاطر همون مسئله عبودیتش، همون مسئله مملوکیتش که اگر در اختیار دیگری قرار بگیره، مثلا عبد رو مالکش بود در اختیار دیگری گذاشته که ازش بهره کشی بکنه مطابق قراردادهای قواعدی که بوده و فرض کنید متاسفانه ملوط قرار گرفته، اونجا هم فرقی نمیکنه. پس اگر ادعای اکراه کرد چه از مولاش باشه چه از غیر مولاش باید قبول بکنیم. و صاحب ریاض یک مقداری وسیع‌تر فرمودن که شبه اکراه در هر کجایی که قرینه ای فی الجمله باشه، نه علل اطلاق دعوای اکراه رو قبول بکنیم. بله درسته، ممکنه هر مجرمی رو، هر گناهکاری رو وقتی به محکمه میارن و میبینه که داره میخواد مجازات بشه، اعتذارهایی که میاره یک شمله که بگه من مکره بودم و خودش رو در حقیقت معاف تلقی بکنه. در جایی که قرینه ای که بتونه تا حدودی شبهه به اصطلاح ایجاد شبهه بکنه یا شبهه اکراه رو قوی بکنه نباشه، بله قبول نمیشه. اما در عبد فرقی بین مولا غیر مولا نمی کنه، در غیر عبد هم اگر قرینه ای باشه که بتونه اکراه ثابت بکنه قاعدتا باید قبول بکنیم. نتیجتا اختصاص به عبد مولا نداره این فرق، گرچه مرحوم محقق فقط این رو فرمودن که لود العبد الاکراه سقط عنه دون المولا. خب حالا توضیحش خیلی روشن هست، خیلی هم مورد ابتلا نیست، ولی این ذیلش واقعا اینجور هست که بالاخره اکراه از چیزهاییست که حکم مرتفع میکنه. در این جرم هم براحتی نمیشه ادعای اکراه رو قبول کرد. در جاهایی که قرائن مقتضی باشه ظاهرا حق با صاحب ریاض هست که فرمودن انسحاب الحکم فی ما لود الاکراه حتی از غیر مولا در عبد و یا غیر عبد در جاهای دیگری که قرائن باشه. خب علل قواعد دیگه، این خیلی نباید معطلش بشیم. یعنی دلیل این که اگر قرینه‌ای بر اکراه بود و حداقل منشأ شبهه بود، شبهه دارئه میاد و حد مرتفع میشه، علی حدود تو را به شبهات. این فرق دیگه خیلی بحثی نداره. فرق بعدی که باز مرحوم محقق مطرح کردن، فرمودن که لولا تم مجنون به عاقل حد العاقل و فی ثبوته علی المجنون قولان اشبههما از سقوط. خب اگر قضیه در اون جایی که حد لا تل عاقل به مجنون، مسئله قبلی بود که قبل خوندیم و گفتیم که هر دوشون به خصوص مجنون چون ملوط قرار گرفته بوده و ملوط کیفکان مثلا طبق نص روایات معاقب هست و احسان عدم احسان هم درش تأثیر نمی کنه، اونجا گفته شد که هر دوشون خدا و یا گفته شد که عرض کنم لا تل بالغ به سبی موبقن قتل البالغ عده به سبی و کزال و لا تل به مجنون. در مجنون هم گفتیم عده به مجنون لو کانه یشعر. عنایت می فرمایید یعنی حسب القواعد اینجوره که بالغ اگر با سبی و یا با مجنون مرتکب چنین گناهی شد، بالغ مؤاخذ میشه و حد برش جاری میشه و قتل مطابق نظر مرحوم محقق و عده به اون سبی و مجنون. حالا در مجنونش آمدن و عکسش رو هم ذکر کردن که لولات هم مجنون به عاقل، بعد فرمودن که خب عاقل معلوم است که باید حد بخوره، اما در مجنون اختلاف هست. در مجنون اینجا چون فاعل به اصطلاح قرار گرفته، اونجا چون مفعول بود عده به و حکمی هم برش نیست، مثلا مجنون بوده توجه نداشته یا هرچی بوده، ولی اینجا فرض اینه که فاعله و فاعل با توجه و شعور انجام داده ولو مجنونه، ولی مجنونیست که یشعر ما یفعل یا یلتزز به ما یفعل، مطابق اون بحثی هم که قبلا عرض شد یلتزز و حداقل یلتزز به ما یفعل. حالا بله، حالا رضا اینجا میگن که قولان، لولات مجنونون به عاقلن خود دل عاقل، در عاقلش بحثی نیست. و فی ثبوتهی علی المجنون قولان اشبه هما از سقوط، یعنی با این که مجنون فاعل بوده و اون عاقل ملوت بوده، خب عاقل ملوت مطابق نص روایاتی که خونده شد کیفکان حد برش هست، هرچی میخواد باشه، قتل یا به اصطلاح احسان و غرد احسان هم درش تأثیر نداره، اما مجنونی که اینجا فاعله اختلاف شده است که آیا حد میخوره یا نمیخوره. مرحوم محقق فرمودن اشبهها سقوط. صاحب جواهر میفرمایند که این اشبه به قواعد و اصول و ضوابط اینه که خب بگیم سقوط، بسیار خوب، به خاطر جنونش، یعنی مجنون هر کاری میکنه مؤاخذ نیست، حتی یفیق. مثلا تو روایت داشتیم که رفع عن المجنون حتی یفیق، یعنی مجنون هر کاری میکنه مؤاخذ نیست تا هر وقتی که عاقل بشه، در حال جنونش هر کاری میکنه مؤاخذ نیست. حالا اینجا مرتکب لواط شده، مؤاخذ نیست. عرض کنم که پس چرا دو قول اینجا هست و یک قول گفتن که ساقط میشه ازش حکم؟ قواعد میگه که خب ساقط میشه، محقق هم فرمودن اشبه اینه که حکم نداشته باشه و ساقط میشه، از هر به اقرب و اشبه به قواعد مذهب و اصول مذهب هست، بلکه بعضی ها ادعای اجماع کردند. اما خلافاً للمحکی عن الشیخین، شیخین فرمودن که صدوق و طوسی رحمت الله علیهما گفتن که نه اینجوری نیست. و چرا مجنونی که فاعل هست اینجا چرا ساقط بشه حد ازش؟ چرا؟ به خاطر اینکه فاعله و شاعر به فعلشه، یا اقل ملتزز به فعلشه، و در حقیقت منشأ این حکمی هم یا این شبهی هم که شیخین رحمت الله علیه ما داشتن این بوده که در روایات ما داشتیم که حکم هم حکم زانی، و در زانی اونجا داشتیم که اگر به اصطلاح عرض شود که مجنون به عاقل با عاقل زنا می کرد، در اونجا می گفتیم که حکم هست. لذا میگن عبارت صاحب جواهر اینه، استنادن الى وجوبهی علیه فی زنا، در باب زنا گفته شده که، الان من یادم نمیاد در باب زنا چی گفتیم درست دقیق، ولی در باب زنا گفتیم که اگر که مجنون مرتکب زنا شد محدود واقع میشه و حد زنا میخوره، و به خصوص اینجا که حکم و حکم زنا رو شاهد میگیرن که لواط هم حکمش حکم زناست و طبعا این هم زانی تلقی میشه و باید مجازات بشه، پس چرا سقوط به اصطلاح بشه، حد چرا ازش ساقط بشه؟ ظاهراً اونجا حد گفتیم، در مجنون ظاهراً حد گفتیم. بله، حالا بالاخره من فرصت نکردم دوباره مراجعه کنم، ولی خب جدیداً ما بحث کرده ایم، جدیداً بحث کردیم که بله قواعد اینه که مجنون به شاعر نیست، ولی در فاعل ولذا گفتن که اون مجنونی که یش ار... تو خود روایت هم اشاره به همین نکته داشت، روایتی که میخواست او رو مصدرا محکوم بکنه، روایت اشاره داشت به این که او آدمی است که میفهمد چه کار داره میکنه، حداقل میفهمد، التزاز میبره از کارش. بله دیگه، التزازه، حالا کیف شما تعبیر کنید، التزاز همین جوره، میفهمد که داره التزاز از فعلش میبره، طبعا به همین دلیلم روایت داشت که باید مجازات حد رو داشته باشه. این که در باب زنا گفته شده که اگر مجنون به اصطلاح زنا بکند با عاقلی هر دوشون حد میخورن در باب زنا، اینجا اگر مجنون با عاقلی لواط کرده، در عاقلش که بحثی نیست که حتما باید حد بخوره، در باب مجنونش گفتن به اصطلاح دو نظر هست، یک نظر اینه که حکم حد علی ساقط بشه، یک نظرم اینه که ساقط نمیشه. منشأ این که ساقط میشه که محقق فرمودن اینه که قواعد اینو میگه یا ضوابط اینو میگه که مثلا مجنون لا یؤخذ حتی یفیق یا لا یؤخذ حتی یفیق. اینجا هم خب بالاخره والا یه کاری هم کرده ولی مجنونه، نمیفهمیده چه کار میکنن، در حالی که تو زنا روایت اشاره داشت که ولو نمیفهمه ولی یشعر که چه کاری میکنه، لا یعقل ولی یشعر، یه همچین اشارتی در اونجا داشتیم. شیخ این فرمودن که بله، یعنی این مقدار تعقل رو داره، یعنی این مقدار شعور رو داره که میفهمه چگونه بخواد التزام ببره، خب رفته زنا کرده. پس بنابراین اونجا گفتیم که حتما مؤاخذ میشه و حدم داره. اینجا رو مبنای مرحوم محقق که حکم زانی رو قبول ندارن و حکم اشهر رو قبول کردن و گفتن حکمش قتله، میفرمان اشبه حکما از سقوط. شیخ این فرمودن که نه، سقوط معلوم نیست به اصطلاح اقوا باشه. صاحب جواهرم قول شیخین رو نقل میکنه و مستندشون هم اشاره میفرماین به این که مستندشون اینه که در باب زنا گفته ایم، قاعدتا اینجا هم باید بگیم به خصوص که برخی روایات داشتیم که حکم زانی. بعد خودشون میفرمان ولی اسم اندنا ممنوع، یعنی این که ما بخوایم مثلا بگیم همون حکمی که اونجا هست اینجا همه هست و همه خصوصیات رو مثلا ذکر بکنیم، من از این کلمه ولی اصل هنا ممنون اینجور میفهمم که منظورشونه که نمیتونیم بگیم هرچه اونجا گفتیم اینجا هم بگیم، باید یه دلیل داشته باشیم. بنابراین به اصطلاح معلوم میشه صاحب جواهرم خیلی موافقه با مرحوم محقق نیستن و الا قول و مخالف رو نقل میکنن، مستندش هم نقل میکنن، بعد میگن اصل پیش ما اینه که این ممنوع است که به اصطلاح یا به عبارتی دیگر ول اصل هنا ممنوع ول اصل اندنا ممنوع. در چنین عبارتی ظاهرش اینه که حکم به این که بگیم به اصطلاح حد میخوره ممنوعه، یعنی بگیم مثل زنا نیست یا حد نمیخوره ممنوعه، چون در روایت زنا داشتیم یا تلذر. بله، همین کلمه شدید هم دارن، منتهی بعضیا فرمودن که شدت هیچ کجا ملاک شدت مثلا عمل ملاک یا شدت زن به ملاک شدت عقاب نمیتونه باشه، یا به عبارت دیگر از شدت نمیشه استفاده کرد که هر کجا گناه عظیم‌تر بود باید مجازاتش هم عظیم‌تر باشه. این یک نوع قیاسه. چرا؟ برای اینکه حدود چیزهایی است که اشاره به اصطلاح مشخصا ذکر فرموده. ما در اول بحث حدود این تعریف رو داشتیم که اون جاهایی که مجازات ها رو شارع مشخصا ذکر کرده حد، اونجایی که ذکر نفرموده تعذیره. بنابراین این که ما بگیم چون یک گناهی شدیدتره پس باید مجازات هم شدیدتر باشه، در حدود نمیتونه شدت ملاک باشه، در حدود باید نص ملاک باشه، هرچی که در نص هست. خیلی خوب، اینم یک فرعی که ظاهرن رو مبنای ما قطعا تکلیف روشنه، یعنی ما قبول کردیم در کل قضیه که قول مشهوره، قول اشهر رو قبول نکردیم و قول مشهور این بود که حکم زنا. وقتی گفتیم حکم زنا، نظر شیخه نمین است که حکم زنا و نظرشون این میشه که باید بگیم مجازات داره و حدم میخوره و خلاف قواعدم نیست. درسته که مجنون لایوخذ و لایوعذب مثلا فعلش مأخوذ به فعلش نیست حتی یفیق، اما در اینجا در این نوع اعمال جنسی چون در زناش روایت داریم با همین تعبیری هم که روایت میگه متوجه میشه که چجوری التزام میبره، خب همطور که در زنا متوجهه که چجوری التزام میبره در لباس هم متوجه میشه که چجوری التزام میبره، ولذا رفته یک کسی رو گیر آورده و با او این گناه رو مرتکب شده، حالا یا عاقل یا غیر عاقل یا صبی یا هرچه، فاعل هست و مجنونی که فاعل هست و متوجه این کارش هست، این قواعد درست کل قضیه این است که مجنون مأخوذ به عملش نیست، اما چون روایت داریم در زناش اینجوره هست، ما هم که قائل شدیم که حکم زنا، پس رو مبنای ما بحثی نیست که باید با آخذ بشه، یعنی حد بخوره، ولی رو مبنای مرحوم محقق و کسانی که مبنایشون رو قبول دارن که حکم قتل است و کاری به حکم زنا نداره، طبعا باید بگن قواعد این که مجنون مأخوذ نیست تا یفیق با اون قواعد عمل بکنن. منتهی صاحب جواهر هم یه جوری تعبیر فرمودن که این طرف رو ظاهرا ترجیح دادن. خیلی خوب، عرض شود که به این مناسبت یه فرعی رو صاحب جواهر در حقیقت خودشون به این فرع اضافه کردن، یعنی توی عبارت محقق رحمت الله علیه نیست، عبارت محقق این جور بود که لولات مجنونون به عاقلن حد العاقل و فی ثبوتهی علل مجنون قولان اشبه هما از سقوط. بعدش دیگه رفتن سراغ ذمی و مسلم، یعنی فرع بعدی. صاحب جواهر اینجا با همین مناسبت مجنون و عاقل یه فرع دیگه اضافه کردن، چون اونجا فرع بالا اینجور بود که لولات البالغ بسبی، بعدم گفتن و کذا لولات به مجنون. اینجا هم در این مسئله مرحوم صاحب جواهر اومدن عکس قضیه را هم که در حقیقت سبی به بالغ عمل بکنه مثل مجنون به بالغ، اینم استفاده کردن، گفتن که خب شما میگید لولات مجنون به بالغن حدل بالغ و فل مجنون قولان، این قول شماست دیگه، میگید این شخصی که مجنونه دو قول درش هست، خود شما هم انتخاب کردید که لا یوحد رو مبنای ما یوحد، رو مبنای محقق لا یوحد، عرض کنم که چون مجنونه، و رو مبنای کسانی هم که میگن حکم حکم زانی یوحد. فرقی بین مجنون و سبی نیست، در مسئله قبلی هم فرقی بین مجنون و سبی نگذاشتید، گفتید لولات عاقلون به سبیین یوحد و عاقل و یعدب سبی و کزل مجنون در مفعول. اینجا به عکس در مجنون وقتی فاعل هست میگید فاعل که مجنونه فیه قولان اشبه هما سقوط، یه قول هم هست که عدم سقوط. صاحب جواهر اومدن یه فرعی رو از اینجا استفاده کردن در آوردن و درست هم هست واقعا، یعنی این فرع هم جای ذکرش هست، منتهاش خودش نمیگن پس چرا خود مصنف ذکر نکرده. لولات سبی به بالغن مثل لولات مجنون به بالغن، این فرق میکنه. لولات مجنون به بالغن میگید عاقل و بالغ یوحد، مجنون فیه قولان، حالا هر کدوم قبول کنید. اینجا هم باید بگید لولات سبی به مجنون، سبی به عاقل یوحد العاقل و سبی هم فیه قولان، باید همینجور بگید دیگه، فرقی بین مجنون و سبی نمیکنه دیگه، باید اینجور بگید. بعد ایشون میگن که لولا تسبی به بالغن قتل البالغ و عده و سبی، و اینجا دیگه نمیتونیم بگیم مثل زنایی که در باب زنا گفتیم که اگر سبی به عرض کنم که مرعه محسن زنا بکنه، روایت میگفت که روایت چه ما بردیم عرض شود که ولیس هو که زنا زنا السبی بالمرأت المحسنه الذی وجهه فیه الناس الا انها لا ترجم، یعنی اگر در باب زنا اینجور داشتیم، اگر یک نابالغی با یه زن عاقله محسنه‌ای زنا میکرد، اونجا میگفتیم که خب اونی که زنا کرده است و فاعل است در زنا، چون نابالغ است حکم ندارد و رجم نمیشد. خب زن چطور؟ زنی که بالغه بوده و تسلیم شده است که یک نابالغی مثلا یه بچه 10 ساله 12 ساله قبل از بلوغش باش زنا کرده، در اونجا چطور؟ اونجا فرمودن که لا ترجم. اون لا ترجم نص داشتیم، قاعدتا اینجا هم شما باید همینو بگید که اگر سبی با عاقلی لواط کرد، سبی یعدب و بالغ هم باید بگید لا یوحد مطابق قاعده زنا، ولی در باب زنا نص داریم، در اینجا نص نداریم و اینجا باید بگیم یوحد. حالا در باب زنا اگه آتون باشه روایت هم خوندیم، روایت نهم از باب اول حد زنا بود، در اونجا در باب زنا عرض کنم که روایت این بود محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد جمیعا ان ابن محمود که اونجا ظاهرا گفته شد که موثق است و یا صحیح است ان سلیمان ابن خالد ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام فی غلام صغیر لم یدرک ابن عشت سنین زنا به امرأتن، یه بچه 12 ساله یا 10 ساله زنا به امرأتن، قال یجلد الغلام دون الحد، یعنی به اصطلاح تنبیهش میکنن یا یعدب، یجلد دون الحد یعنی کمتر از به اصطلاح 100 تا تازیانه باید بهش بزنن که میشه حد، میشه تعدیب. و تجلد المرأتو الحد کاملا، یعنی اون باید 100 تا تازیانه بخوره. قیل فان کانت محسنه، اگر اون زن شوهردار بود چطور؟ قال لا ترجم. چرا؟ لأن الذي نکحها ليس بمدرک، چون اونی که باش زنا کرده مدرک نبوده، این مزنی و علیها زناش یک زنای کاملی حساب نمیشه و لذا اگر محسن باشه اعدام نمیشه، ولی تجلد، تجلد به حد کامل. به عبارت دیگر اگر غیر بالغی با زن بالغ عاقله‌ای زنا کرد، در باب زنا قبلا بحث کردیم که به اصطلاح اون بالغ تعدیب میشه، اون غیر بالغ تعدیب میشه دون الحد یجلد، و اون زن هم لا ترجم، بلکه مثلا یوحد و لا ترجم. چرا؟ به خاطر اینکه حضرت فرمودن و تجلد، بعد طرف گفت اگه شوهر داره چه جور، که قاعدش اگه شوهر داشته باشه که باید رد بشه، فرمودن لا ترجم. چرا؟ لأن الذي نکحها ليس بمدرک. اینجا هم همینجور، صبیی که لواط کرده است با یک بالغی باید بگیم، اگر روی قاعده اون روایت و مقایسه با زنا بگیم، باید بگیم که صبی در حقیقت یعدب که لواط کرده و فاعل بوده، و یعنی نابالغی که این کارو کرده، اون بالغی هم که خودشو تسلیم این شخص کرده و شخص نابالغ کرده، او هم باید بگیم یجلد ولو فتوامون قتل باشد. چرا؟ لأن الذی لا تبهی غیر مدرک، چنانچه در اون روایت هم داشت که لأن الذی به اصطلاح زنا بهی غیر مدرک، یعنی لا ترجم لأن الذی نکهها لیس به مدرک. اینجا باید بگیم لأن الذی لا تبهی غیر مدرک، لا تبهی مثلا غیر مدرک. میفرمان نه، این صاحب جواهر این فر رو آوردن، میگن چرا محقق این فر رو بهش اشاره نکردن، مجنونش رو ذکر کردن که اگر مجنون با بالغ لواط بکنه در بالغش تردیدی نیست، در مجنونش هم قولان، حالا یا بگیم معاقب برار میگیره، یعنی حد میخوره یا حد نمیخوره، که رو مبنای ما حد میخوره، رو مبنای اشهر حد نمیخوره. صاحب جواهر هم ظاهرن نه مبنای مشهور رو بیشتر قبول داشتن بر حسب ظاهر عبارتشون. حالا اگر به جای مجنون رو همون فر قبلی که تو عبارت محقق دیگه نیست، این عبارت به جای مجنون صبیر بگذاریم، بگیم لولات از صبیر بالغن، اینجا قتل البالغ و عده بس صبی. چرا قتل البالغ؟ در حالی که بالغه در اینجا با بالغه در زنا چه فرق میکنه؟ در بالغه در زنا گفتید لا ترجم للناس، اینجا هم قاعدتا باید بگید لا تختل، به خاطر اینکه به اصطلاح ملوت واقع شده. حالا یا به دلیل این که در روایت داشتیم که ملوت محدود است مطلقا و احسان عدم احسان درش تأثیر نداره و کیفکان، و این و ظاهر ملوتی که به اصطلاح فرقی بین احسان و عدم احسانش نمی کنه، اونی که لائتش هم عاقل باشه و در لواط مورد حد که لائت و ملوت عاقل باشن، ملوت میخواد محسن باشه میخواد غیر محسن، ولی لائت بین محسن و غیر محسن چه فرق قائل شدیم، ما قائل شدیم یا مثلا مرحوم آیت الله فاضل قائل شدن که فرق بین در لائت بین محسن و غیر محسن فرق هست، ما هم گفتیم این حرف درسته. عرض کنم که اما در ملوت هیچ کس تفصیل قائل نشده، در ملوت در هر صورت این باید حد بخوره، محسن باشه غیر محسن باشه هر کی میخواد هر جور میخواد باشه. حالا اگر لائتش غیر عاقله، حالا یا مجنونه یا صبیه یا غیر مکلفه، در مجنونش ذکر کردن، در صبیش ذکر نکردن. صاحب جواهر میفرمایند که شاید منشأش همینه که در اینجا مقایسه نمیشه کرد و حکم ما علی الاطلاق باشه. در زنا روایت داریم که لا ترجم، و الا در زنا هم قاعده اینه که باید رجم بشه. یعنی اگر اون این روایت که الان خوندیم اگر نداشتیم و یک به اصطلاح صبی با یک زن محسنه‌ای زنا میکرد، تکلیف چی بود؟ بالاخره زنا بود دیگه. ولو این که زانیش غیر بالغه مزنی و بها، چرا لا ترجم؟ اگه این روایت نبود قاعدتا زنا محقق بوده، باید مزنی و بها محدود قرار بگیره، زانی چون نابالغه تعدی باید بشه و به اصطلاح حد دونل مئه، اونم حد به اصطلاح مئه کامل اگر غیر محسنه و اگر محسنه هست رجم. در زنا لا ترجم داشتیم به حکم این روایت، در اینجا چنین حکمی نداریم. چون چنین حکمی نداریم لذا میگیم لولا تسبیون به بالغن. این فرع جدیدی که صاحب مجواهر به اصطلاح به وجود آوردن، لولا تسبیون به بالغن، اینجا میگیم سبی یعدب و بالغ یقتل، و نمیگیم بالغ لا یقتل مثل لا یرجم اونجا، چون در لا یرجم اونجا نص داشتیم، در اینجا نص نداریم و علی القاعده هم هست. و در سبی مثل مجنون میمونه. در مجنون شما گفتید که دو قوله، اینجا در به اصطلاح سبیش میگید که یعدب، یعنی باز این قولی که لایست خود رو ترجیح میدید و میگید یا ادب. این هم بحث خیلی زیادی نداره، ولی خب این فر رو ایشون این به اصطلاح از زمینه بحث این فر رو به وجود آوردن و نتیجه گرفتن که مقایسه نشود، یا به عبارت دیگر قیاس به زنا نباید کرد، رو قواعد باید حرکت کنیم. رو قواعد اگر حرکت کنیم، مگه خود شما نمیگید اگر مجنون با بالغ زنا بکند بالغ حد میخوره و مجنون ممکنه حد نخوره؟ قول مشهور اینه که ساقط میشه، یا اشهر اینه که ساقط میشه. اینجا هم همینجوره، سبی هم اگر زنا اگر لباد کرد با بالغی باقل حد میخوره، هرچه هست حدش، و سبی یو عدب. نتیجتا این تعبیری که صاحب جواهر دارن اینه، لولا تسبی به بالغن قتل البالغ و عد و سبی و لیسه و که زنا و سبی بالمرأه المحسنه. اینا نمیتونیم با زنا مقایسه بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در باب زنا نص داشتیم، همین نصی که سوال کرد که اگر محسنه باشد چطور، حضرت فرمودن که لا ترجم لان الزانی بها و غیر مدرک. اینجا ما باید بگیم اگه قیاس بخوایم بکنیم لان اللائط بهی غیر مدرک، ولی اینو نباید بگیم. قواعد میگه که در حقیقت سبی به اصطلاح یعدب و بالغ هم یحد. خیلی خوب، از کجا معلومه که ملوت از این لائط به اصطلاح در 12 ساله لذت کمتری ببره؟ همقدر که بالغ باشه در بدو بلوغ لذتش براش قلال قاعده باید بیشتر باشه. بله، حالا یه منشأ شبهه اگر بشه، بله، یعنی واقعا این منشأ شبهه هست، یا اینکه سبیه. چرا طبق قاعده مزنی نص روایات میگفت هر کس ملوت واقع شد، یا نمیتونه بگه من شوهر داشتم نداشتم، مثلا کسی بود غریزه من القا بکنه به اصطلاح اطفا بکنه اطفا نکنه، اینا برای ملوت قابل قبول نیست. در ملوت، در زنا، در لائط میشه این حرف را زد، ولی در ملوت نص روایت مکرر هم داشتیم که به هیچ وجه نمیشه درباره ملوت تضعیف مرسا تغییری قائل شد. ملوت کیفکان یوحد، میخواد محسن باشه میخواد غیر محسن باشه، یختل ملوت یختل. اون بچه رو امیرالمومنین سلام الله علیه که با یک بالغی روایت اینجور بود دیگه، وقتی آوردنشون زن و شوهری که بچه شو آورده بودن، شوهر اون زن با بچه این زنی که از شوهر قبلیش داشت آوردن پیش حضرت امیر، حضرت دستور فرمودن النعت و سیف، و بعدم اون بالغ رو خوابوندن و بچه هم رو بالغ، و بعد یا غنبر نعت و سیف و قده هم آبود به سیف واحد، یعنی با شمشیر هر دوشون، هم بالغ هم سبی رو، به دلیل اینکه به اصطلاح حالا اونجا عمل کردن دیگه، اون روایت اونجا داشتیم عمل کردن، یعنی سبی رو هم ملوت یا غلام بود، حالا غلام به معنای بالغ رسن بود. حالا من نمیخوام مقایسه بکنم، خب باشه، بنابراین باید قیاس بکنیم. یعنی اونجا که زانی نابالغ بود، امام فرمودن مزنی و علیه اون زن ولو محسنه هم هست لا ترجم لأن زانی به ها غیر مدرک. اینجا هم میتونیم قیاس بکنیم و بگیم اینجا هم این شخص بالغی که ملوت واقع شده است لا یختل لأن لایت بهی غیر مدرک، این میشه قیاس، چون روایت داریم که الملوت یختل کیفکان، نص روایات بود مکرر، اینجا هم الملوت یختل. شما بگید الملوت یهمل علی ما اذا کان لایته بالغا، از کجا میفرمایید؟ خیلی خوب، همش باید
تحقیق، یعنی تحقیق در حد بوده که حد برداشته
میشه، میدونم در اونجا لا یرجم یعنی حد نمیخوره. خیلی خوب، حالا اینجا بگید، اینجا ببینید، ببینید اینجا بالاخره بحث اینه، میشه مقایسه کرد لواط رو با زنا اگر مبنای قبلی رو که ما گفتیم به حکم روایات اونم از مبنا جلو بیاییم هفت درسته، به این معنا که قاعده این شد که در بین ده دوازده تا روایت پنج تا روایت میگفت حکم حکم زانی، لایت با زنا فرق نمیکنه، لواط با زنا فرق نمیکنه، اگر این مبنا رو قبول کردیم. بله، وقتی این مبنا رو قبول کردیم صریح روایت در اونجایی که نابالغی بالغی زنا کرده باشه، اونجا صریح روایت میگفت لا ترجم اذا کانت محسنن، و اذا کان غیر محسنن هم یجلد، در غیر محسنش هم لا ترجم ولیکن یهد، یعنی یعدب. حالا اینجا به دلیل اینکه حکم و حکم زانی میتونیم این حرف رو بزنیم، یعنی به صاحب جواهر بگیم که لا یختل این شخص بالغی که ملوت قرار گرفته است. اما اگر اینو نگفتیم، مبنای اشهر رو قبول کردیم که لواط با زنا دو مقبول است، اصلا به هم ربطی نداره، پنج شش تا روایت دارد که در لواط یختل لایت و ملوت یختل، حالا در ملوت که کان محسنن و غیر محسن، در لایت هم یختل اذا کان محسنن و اذا کان غیر محسنم، رو مبنای اشهر باز یختل، رو مبنای ما لا یختل، یا رو مبنای مرحوم فاضل لا یختل. بنابراین اگر مبنا رو گرفتیم که حکم زنا، این فتوای مرحوم صاحب جواهر رو میتونیم رد کنیم و بگیم نه خیر، این که شما میگید بالغ یختل نه لا یختل، چرا؟ برای اینکه حکم زنا، در زنا هم خود شما هم مقایسه کرده، چرا مثل زنا نباشد؟ روایت هم که میگه مثل زناست، در زنا هم که گفتیم لا ترجم، اینجا میگیم لا تختل. اما اگر مبنا رو قبول نکردیم و در مبنا گفتیم که حکم لواط ربطی به زنا نداره و حکم لواط به حکم اون پنج شش تا روایت دیگه قتل است علی الاطلاق، هر کی میخواد باشد، حتی غیر محسن، که فتواشون این میشد دیگه، یعنی لایت غیر محسن ها هم میگفتن قتل، نتیجه این میشد دیگه، لایت غیر محسن رو هم میگفتن قتل، علل اشهر یا فتوای خود مرحوم محقق و به اصطلاح بیشتر فقها ها میگفتن قتل. بعضی ها مشهور میگفتن نه، به اصطلاح قتل نیست و بین محسن و غیر محسن فرق میکنه. اگر مبنا رو اشهر رو قبول کردیم، اینجا حرف صاحب جواهر درسته که ملوت که بالغ است ولو لایت نابالغه قیاس نمیتونیم میکنیم به زنا. در زنا اگر روایت هم نداشتیم میگفتیم که حد، در اینجا که روایت نداریم میگیم اللایت غیر بالغ است و غیر مدرک است یعدب، ملوت بالغ است یقتل، به حکم اطلاق روایات باب ملوت یقتل مطلقا، و لایت و ملوت رو هم فرق نمیذاشتیم و میگفتیم یقتل مطلقا، قاعدتا هم باید اینجور بگیم. پس رو مبنای اشهر عرض کنم که باید بگیم یختل، رو مبنای مشهور میتونیم بگیم لا یختل. بله، حالا که بحث تا اینجا رسید میتونیم به صاحب جواهر بگیم خود شما تو بحث قبلی روی فتوای مرحوم محقق تردید کردید و اشهر رو در حقیقت خیلی قبول نکردید، و خود شما آمدید سراغ مشهور. اگر قول مشهور را قبول دارید اینجا نباید بگید یختل، اینجا باید بگید که مادون حد باید باشه. ولی حالا بالاخره این فرم این متن صاحب جواهر، این عبارت صاحب جواهر اینه که لولات السبی به بالغن قتل البالغ و عده بسبی و لیس هو و کزنا و کزنا السبی بالمرأة المحسنه الذی وجد فیه النص علی انه لا ترجم، که نصش هم خوندیم. خیلی خوب، از این بحث بگذریم. اینم یک فر عرض کنم که وقت گذشته است. این فر بعدی، دو سه تا فر دیگه هم هست، خیلی بحث نداره، ولی اون فر ذمی و مسلم بحث داره. من اون بحث دیروزی که اشاره کردم قبل از اینکه به دو تا فر دیگه برسیم یه توضیح میدم چون وقت گذشته است. دیروز اینجا من تعبیر کردم که در اون جایی که لائت کافر ذمی هست، حالا بحثش انشالله ما تفصیلش رو بعد باید عرض کنیم، در کافر ذمی رفتیم سراغ این بحث کافر و ذمی و غیر ذمی و حربی و فتوای مشهور و غیر فتوای مشهور اینجا و کنیسه و کلیسا. منم تعبیر کردم که کنیسه و کلیسا، کنیسه مال یهودی هاست و کلیسا ها مال مسیحی هاست و همسال زاله. یکی از دوستان، یکی از محترمین اینجا اشاره فرمودن که نه، کنیسه و کلیسا مثلا حالا حدوشی که یا اصولا باید به آیه توجه کرد. آیه شریف این است. خیلی خوب، من استفاده کردم، رفتیم خود دنبال کردیم، یه توضیح بیشتری به دست آوردیم. آیه شریف اینه، همه با این اصل آیه آشنا هستیم که لولا دفع اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لولا دفع الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع او و بیع او و مساجد او و صلوات. این آیه زیاد خوندیم و بحث کردیم و روی منبرام ازش استفاده کردیم. صوامع و بیع، آیا صوامع مثلا صومعه ها مال مسیحی هاست و بیع مال یهودی هاست، یا صوامع چی هست بیع چی هست؟ بالاخره باید ایش لغویش رو پیدا بکنیم. به ترجمه های قرآن هم مراجعه کردم، یه خود تسامح شده از توی ترجمه ها. عرض کنم که حالا من به ده خدا مراجعه کردم. عرض شود که ده خدا اول نقل میکند از یک منبع لغت که کنیسه معبد گبران و ترسایان، در یک جا دیگه میگه کلیسای ترسایان یا جهودان، همه اینا رو میگه. بعد خودش میگه که عرض کنم که کلیسا و کلیسه معبد نصاراست، معرب کنشته نمازگاه. کنیسه در عربی معبد یهود و نصاراست، نصارا و کفار رو گفتند. امروزه در عربی معبد یهود را کنیس و معبد نصارا را کنیسه میگویند و معبد مسلمانان را جامع و معبد بت پرستان را هیکل میگویند. این نسبت به حالا تعبیر لغت فارسی که کنیسه و کلیسه. به معبد یهودی ها هم گفته میشه کنیسه، به معبد نصارا هم گفته میشه، اما قرآن دقیق تره. در قرآن فرموده است لهدمت صوامع او و بیع. صوامع جمع صومعه است، صومعه عبارت است از دیر، عبارت است از عبادتگاه های فردی. یه نقاط لغوی سر نکته خوبی داره در آیه. می فرماید که از صومع جمع صوامع، جبلون او مکانون ترتفع یسکنه راهب اول متعبد قصد الانفراد. این جاهایی که راهبایی که فاصله میگیرن از جامعه و میرن یه گوشه ای، تو تاریخ زندگی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم داریم که در سفری که عبور میکردن به یک معبد راهبی رسیدند و اون راهب چنین گفته چنان گفت. راهب اون جای رو، یعنی دیر اون جای رو میگن که یک راهب مسیحی عبادتگاه فردیشه. عبادتگاه های جمعی نصارا را کلیسا میگن و در حقیقت هم مثلا ریشش هم کنیس بوده یا کنیسه بوده یا هرچه بوده. ولی در لغت عرب بیعه، بیع جمع بیعه است و بیعه عرض کنم که عبارت است از عبادتگاه به اصطلاح مسیحی ها. عبادتگاه فردیشون رو صومعه میگن، عبادتگاه های جمعیشون رو بیعه میگن. بنابراین کلیسا هم که ما در فارسی میگیم همون عربیش میشه بیع، و کلیسا هم به اصطلاح مو عبادتگاه مسیحی ها هست. به عبادتگاه یهودی ها هم کنیسه گفته میشود، بنابراین لغت فارسی. از چند تا صاحب لغت اینام به اصطلاح نقل کردن. حالا دیگه این یه چیزیست که تو ترجمه قرآن بی تفسیر نیست، نکته داره. خب عبادتگاه فردی هم از بین رفت یا نه، نکته تفسیری پیدا میکنه. به این دلیل من وقت آقای اینو گرفتم، یعنی قرآن میگه لحد من، اگر نبود که خداوند شر بعضی ها رو به دست بعضی ها از بین میبرد، نه مسجدی میموند و نه صومعه میموند و نه بیعه میموند و نه نمازی. عبارت اینه دیگه، لحد من صوامع و بیعه و مساجد و صلوات. اون وقت صوامع را هم لحدمت، یعنی حتی دیرهای مسیحی ها هم باید از بین رفت، یعنی خداپرستی کلن از بین می رفت. لذا خداوند شر بعضی ها رو به وسیله بعضی از بین می بره که دینش رو زمین بمونه. صلی الله علی محمد و آل محمد.